پنج بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. مجید تخت‌روانچی به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد انتخاب شد. طرح تقویت سپاه پاسداران با دو فوریت به تصویب رسید. و شهروندان اسرائیل امروز سه‌شنبه برای انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران از انتخاب مجید تخت‌روانچی به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد خبر داد. مجید تخت‌روانچی در حال حاضر معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری است و پیشتر در جریان مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای از مذاکره کنندگان اصلی ایران به شمار می‌رفت. آقای تخت‌روانچی معاونت اروپا و آمریکای امور خارجه و دستیاری ویژه وزیر امور خارجه را در کارنامه دارد و بین سالهای 1371 تا 1375 سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد بوده است. آقای تخت‌روانچی از دانشگاه برن سوئیس دکترای علوم سیاسی دارد و از دهه 60 شمسی فعالیت‌های خود را در وزارت امور خارجه ایران آغاز کرده است. نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح تقویت سپاه پاسداران را در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر روز سه‌شنبه با 189 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع با طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا موافقت کردند. در یکی از ماده‌های این طرح آمده که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اقدامات تمامی نیروهای آمریکایی در منطقه مقابله کند. پس از آنکه آمریکا سپاه پاسداران و تمامی زیرمجموعه‌های آن را به فهرست گروه‌های تروریستی افزود، شورای عالی امنیت ملی نیز اعلام کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی تلقی می‌کند. شهروندان اسرائیلی امروز سه‌شنبه برای تعیین نمایندگان پارلمان و مشخص شدن نخست وزیر آینده این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. در این انتخابات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود با اتحاد حزبی آبی و سفید به رهبری بنی گانس فرمانده سابق ارتش در رقابت تنگاتنگ هستند. نتانیاهو یک شنبه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل این احتمال را داد که رهبران ائتلاف آبی سفید بنی گانس و یائیر لاپید برنده انتخابات باشد. با این همه او تاکید کرد که اگر پیروز شود بلندی‌های جولان را به خاک اسرائیل ضمیمه خواهد کرد. هرچند برخی از نظرسنجی‌های مقدماتی حاکی از برتری لرزان ائتلاف آبی سفید است، اما برخی دیگر بیانگرانند که بنیامین نتانیاهو نسبت به ائتلاف آبی سفید راه آسان‌تری را برای تشکیل دولت در پیش دارد. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید، اما پس از آنکه ایالات متحده روز دوشنبه کلیت سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با افتتاح چند دستگاه سانتریفیوژ آمریکا را تهدید به رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته کرد. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. خوش اومدید آقای بیات به این بخش خبری رادیو فردا. آقای بیات، این طور که آقای حسن روحانی گفتن امروز زنجیره بیستایی از سانتریفیوژهای IR6 افتتاح شده. اگر موافق باشید از اینجا آغاز کنیم که اصلا IR6 چه هست، چه سانتریفیوژهایی هست و چه تفاوتی با نسل قبلی خودش داره؟
نسل IR6 در واقع نسلیه که با سرعت بیشتری میتونه غنی سازی بکنه. یعنی مثلا IR1 اگر به اصطلاح یک سو قدرت غنی سازی داره، این 10 سو داره، به سرعت بیشتر غنی سازی میکنه. حالا این که ایران مطرح کردن به این ترتیبه که ایران در چارچوب برجام اجازه داره که روی سانتریفوژهای نسل 2 تا 8 IR2 تا IR8 تحقیق بکنه، منتها تعدادشون محدوده. این چیزی که الان آقای روحانی گفته و به ویژه طرف معاون سازمان انرژی اتمی ایران با دقت بیشتری گفته شده، در واقع معنیش این نیست که ایران الان میتونه با تعداد 10 تا 20 تا 30 تا سانتریفوژ کار بکنه. ایران طبق برجام اجازه داره روی تک تک همچین سانتریفوژ های کار بکنه و در واقع متصل کنندهش اصطلاحی که به کار میگن اینترمیدیت سانتریفوژ کار بکنن، اما بالا بردن تعداد سانتریفوژا تا حد 30 عدد در یک زنجیره در یک آبشار منوط به این است که 8.5 سال از آغاز برجام گذشته باشد، یعنی 1.5 سال قبل از 10 سالی که از اون به بعد ایران میتونه سانتریفوژاشو درجه با تعداد زیاد به کار ببره. البته محدودیت مهمی که هنوز میمونه تا 15 سال این است که ایران اجازه انباشت بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 3.67% نخواهد داشت. یعنی در واقع بخواهیم جمع بندی بکنیم، صحبتی که میکنم در ایران بیشتر مصرف داخلی داره. میخوام بگم که ما کارهایی که کردیم به هدر نرفته، ولی عملا بیمعنیه. در واقع فقط صرف انرژی و وقت برای یک پروژه‌ای که نه گذشته داشته نه حال داره نه در آینده.
اما آقای بیات
ظاهراً بهش احتیاج داره.
اما آقای بیات، آقای روحانی گفته که حتی میتونه آقای روحانی گفته که حتی دور زنجیره IR8 رو هم میتونن در آینده نچندان دور رونمایی کنن، که در واقع موردی هستش که به گفته شما بر اساس برجام بالاترین رده‌ای هست که ایران میتونه زنجیره‌ای از اون رو داشته باشه. از نظر تکنولوژی آیا این تولید در واقع زنجیره IR8 و یا افزایش زنجیره یا به گفته شما آبشار از 20 عدد به 30 عدد که اون هم مرز تعیین شده در برجام هست، برای ایران کار دشواریه یا به سادگی امکان پذیره؟
نه، مسلماً به سادگی امکان پذیر نیست. آقای معاون سازمان انرژی اتمی،
آقای صالحی،
ایشون میگه که چند سالی خودش در همین صحبت‌های دیروز یا امروزش میگه که ما هنوز چند سالی وقت لازم داریم. متوجه هستید؟ یعنی این آقای روحانی در سطح تبلیغی چیزی رو میگه که همه چیز رو میشه توش فهمید. آقای معاون سازمان انرژی اتمی اون باید با دقت بیشتر حرف بزنه که با در مغایرت با برجام نیفته، و اونجاست که میبینید خودش هم میگه که ما هنوز چند سالی وقت لازم داریم. و واقعیتش هم اینه که سانتریفوژا دستگاه‌های بسیار حساسی هستند، و از اونجایی که توی یک زنجیره کار میکنن، اگه یکی از اجزای زنجیره از کار بیفته، یعنی مجموعه زنجیره کار افتاده. از این نقطه نظر دقت روی کیفیتش باید بسیار بالا باشه، این کار رو مشکل میکنه. از این لحاظ ایران به این سرعتی که بیان میکنن نمیتونه بره این مسیر رو. اما طبیعتا اگر محدودیتی نباشه در طول چند سال آینده میتونن، یعنی اگر از برجام بیان بیرون، خب طبیعتا میتونن این پروژه شون به سرعت ادامه بدن و بتونن به خلی سازی با سطح بالاتری برسه. اما نکته مرکزی به نظر من این است که هیچگاه اقتصادی نخواهد بود، سودی هم نخواهد داشت. دوباره هم تکرار میکنم، ایران تا 15 سال اگر در برجام باشه حق نداره بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید بکنه.
بسیار خوب آقای بیات،
بیشتر تبلیغات بود.
خیلی متشکرم آقای بیات، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. همراه بودیم با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی داد. این خبری که از صبح تا به حال چندین بار او رو شنیدید. اما هدف آمریکا از قرار دادن نام سپاه پاسداران در این فهرست چیست؟ این اولین پرسشی هستش که همکارم رضا جمالی در آغاز گفتگویی با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌المللی در دانشگاه کارولینای شمالی، مطرح کرده.
در درجه اول هدف آمریکا ادامه فشار حداکثری به ایران هست به دنبال خروج آمریکا از برجام به منظور اینکه ایران رو مجبور بکنه به مذاکره و رسیدن به یک توافق دیگری که خواسته های آمریکا در آن لحاظ شده باشه. به این ترتیب با این اقدامی که آمریکا انجام میده عراق، یمن، سوریه، لبنان، حزب الله، کتائب حزب الله، جهاد اسلامی اینها رو ابزار سیاست دولتی ایران تلقی میکنه و معتقد هستش که ایران از این طریق به صورت فعال در اشاعه تروریسم یا در استفاده از تروریسم به عنوان ابزار سیاست استفاده میکرده.
آقای روشندل، الان مهمترین پیامدهای این اقدام آمریکا چی میتونه باشه؟
با توجه به اینکه یک چنین امری تقریبا بدون سابقه است و نتایج اون رو نمیشه در کوتاه مدت مثلا حتی در چند روز و چند هفته پیش بینی کرد، ممکنه چند ماه طول بکشه تا ما واقعا به ابعاد این قضیه پی ببریم. البته کنگره هنوز یک هفته فرصت داره که این تصمیم رو بررسی بکنه، اما اگر مخالفتی از جانب کنگره نشه این تصمیم اجرایی خواهد شد، ولی اگر به مرحله اجرایی برسه اون وقت در درجه اول فشار به لبنان و عراق و سوریه وارد میشه که اونها مجبور میشن به این که بین آمریکا و ایران یکی رو انتخاب بکنن. از طرف دیگه حضور سپاه و یا ماموران و سرداران سپاه در سایر کشورها حتی به صورت هیئت‌های نظامی و برای بازدیدهایی که معمولاً هیئت‌های نظامی متقابلاً انجام میدن با مخاطره مواجه میشه و ممکنه حتی کشورهای دیگری به خاطر مراوداتشون با سپاه به عنوان همکاری با تروریسم باشون برخورد بشه و در درجه اول البته لبنان و عراق هستن که در هدف این سیاست جدید قرار خواهند گرفت. به همین دلیل استش که شورای امنیت ملی ایران هم مقابله به مصر کرده.
دقیقا پرسش من همین هست که چه واکنش دیگری به غیر از این بیانیه‌ای که در خبرها خونده شد که گفته شده که نیروهای آمریکا در غرب آسیا جزو فهرست تروریستی جمهوری اسلامی قرار گرفته، چه اقدامات دیگری از ایران به نظر شما ممکن هست که سر بزنه؟
تا اینجا قضیه میشه گفت که از هر دو طرف در حد بیانیه و اعلام مواضع هست، ولی وقتی که این بیانیه و اعلام مواضع اجرایی بشه و به کار عملی برسه اون وقت احتمال استکاک فیزیکی برخورد نیروها در هر جایی که حضور داشته باشند و در دراز مدت و ادامه این وضعیت میتونه حتی احتمال درگیری‌های نظامی به جنگ رو افزایش بده و این عواقبی است که اگر چه نمیشه به طور قاطع الان در مورد صحبت کرد میتونه منطقه رو مجدداً برای دوره‌ای درگیر جنگ‌های ناخواسته بکنه. در کنار این قضیه شما مذاکرات صلح با طالبان رو در همسایگی ایران دارید که آمریکا در اون دخالت داره و نقش داره. حضور ده ها هزار نیروی آمریکایی در افغانستان، در خلیج فارس و در همون حوزه آسیای غربی و اونجایی که فرمانده مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و نیروهای وابستش فعال هستن، اینها همه در بخشایی هستن که در بین دو کشور ایران و آمریکا میتونن استکاک ایجاد بکنن، ضمن این که مجموعه حزب الله هم از اون طرف در همسایگی اسرائیل میتونه نقطه داغ دیگه باشه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی، به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به ساعت 17:14:30 نزدیک شدیم. فقط کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم تا این بخش خبری رادیو فردا رو هم به پایان برسونیم. فرصت دارم تا یک بار دیگه یادآوری کنم میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو از طریق شبکه تلگرام با استفاده از شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.